طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه دوم، ایمان دو. جمعه 29 شهریور ماه 1353 شمسی، سوم رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، از تو میپرسند ای پیامبر در مورد انفال. سوال میکنند که انفال برای کیست و حق به کیست. انفال رو مختصرا میتوان به این صورت ترجمه کرد: انفال یعنی ثروتهایی که به عموم مسلمانان متعلق است. یک نمونه مثلا درآمدهایی است که در جنگ نصیب مسلمانان می شود، نه درآمدی، درآمدهای خاص. یک نمونه از انفال معادن، این ثروتهای زیرزمینی. یک نمونه از انفال این جنگل هاست. یه نمونه از انفال این دشت ها و مرتع های عظیمی است که در گوشه و کنار و بر سر کوه ها قرار داره. انفال به طور خلاصه اون ثروت هایی رو میگویند که متعلق به یک فرد خاص یا به یک جمع خاص نیست، در اختیار همگان، از آن تمامی ملت. یه نمونش البته همونطوری که عرض شد غنایم خاصی است که در جنگ ها نصیب سلحشوران لشکر مسلمان می شود. اول باری که این مسئله برای مسلمانان مطرح شد در جنگ بدر بود گویا. مسلمان ها با همدیگه بحث می کردن که این غنیمت ها از آن کیست. میان آنها اختلاف به وجود آمد، به پیغمبر اکرم مراجعه کردند، از اون حضرت سوال کردند، آیه قرآن پاسخ را به پیامبر خود الهام می دهد: قل الانفال لله و رسول. انفال از آن خدا و از آن پیامبر است. از آن خدا یعنی چه؟ یعنی مال یک عده معینی از بندگان خدا نیست. اون که مال خداست، اون که باید نام مال خدا بروی اون گذاشت، این در حقیقت اون چیزیست که باید صرف بشود در اهداف الهی. مال خدا پیداست که برای مصالح خدا خرج نمی شود. خدای متعال مصالح اونچنانی ندارد، نیازی ندارد، حاجتی ندارد که مال او برای رفع اون نیاز مصرف بشه. اون که مال خداست در حقیقت مال بندگان خداست. باید در راه مصالحی که خدای متعال معین کرده است صرف و خرج بشود. پس مال الله انفال از آن خدا هست به این معناست. و رسول یعنی که از آن رسوله، یعنی که مگر رسول یک قطبی در مقابل خداست؟ نه، مال خدا رو هر کسی ممکن است به خودش حق بدهد که در آن تصرف کند. همه ممکنه بگن آه این مال خداست، ما بنده خداییم و به این نام ظاهر پسند خوش ظاهر، با این نام عامیانه جاذب که این مال خداست، ما هم بنده خدا هستیم، این مال عمومی رو در مصارف شخصی خودشون مصرف نمایند. یکی این چیزی ممکنه. بنابراین مال خدا اگرچه باید به مصالح عموم مسلمانان و بندگان واقعی خدا برسد، اما به مصلحت عموم رسیدن به این معنا نیست که بلبشو باشد، هر که هر چه دلش خاص مصرف بکند. لازمه یک مرکزیتی باشد، یک دسته قدرتمندی باشد که نماینده خدا و قیم امور مردم محسوب بشود. اون کیه؟ او رسوله. رسول در اینجا به عنوان رسالت و نبوت مطرح نیست، به عنوان حکومت الهی مطرح است. یعنی وقتی که رسول از دنیا رفت، امام همه کاره انفاله. امام یعنی حاکم الهی. در روزگاری که امام معصوم بر مردم حکومت نمی کند، اون کسی که از سوی خدا می تواند و می باید بر مردم حکومت بکند، او همه کاره انفال و ثروتهای عمومی می شه. به هر صورت اگرچه این ثروتها عمومی است، یعنی معدنها از آن همگانه، جنگلها و نیزارها مال همه است، مرتعها مال همه است، غنیمتهایی که از دشمن به دست میاد مال همه است، سخای الملوک مال همه است، از این قبیل موارد و مصادیقی که برای انفال ذکر شده. اگر چه مال همگان است، اما بالاخره باید در اختیار یک قدرتمند الهی که همون حاکم اسلامی است قرار داشته باشه. اون چیه؟ در زمان وجود پیغمبر رسول الله، پس از او امام معصوم. اگر امام معصوم نباشد، امام عادل الهی، اون کسی که زمام حکومت اسلامی باید در دست او باشد، او مسلط به امر انفال. این قسمت اول آیه که البته مورد بحث ما این قسمت از آیه نبود. بعد از آنی که مصرف انفال رو معین می کند، می فرماید فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن هستید این سه کار رو انجام بدید. اولا تقوای خدا پیشه کنید، فاتقوا الله، پس از خدا پروا بدارید. در ترجمه فارسی ناگزیرانه‌ای که ما کردیم در این ورقه، فاتقوا الله، پس از خدا پروا بدارید. این یک. و اصلحوا ذات بینکم، فیما بین خود رو اصلاح کنید، اختلافات رو در میان خود از میان بردارید، به سود حقیقت. اون کسانی که سخنی غیر حقیقت میگویند از سخن خود دست بکشند، اختلافات را از میان خود بردارید. و اصلحوا ذات بینکم، میان خود رو اصلاح کنید. بر سر چیزهای جزئی به جان هم نیفتید. بهانه برای به جان یک دیگر افتادن نجویید. خاصیت یه عده مردمی که جنگشون میاد با دوستان نه با دشمنان همینه که دنبال بهانه های کوچک برای جنگیدن و دعوا کردن و ایجاد اختلاف میگردن. نصیحت خدا و رسول به این گونه مردم اینه که به جای اون که برای جنگیدن با دوستان بهانه بجویید، برای جنگیدن با دشمنان بهانه ها رو پنهان نکنید. اگر جنگی با دشمن بجنگ، با برادر چرا، با دوست چرا؟ و اصل خوضا تبینکم، این دوتا توصیه بزرگ. توصیه سوم یه مطلبیست که کلیست و شامل همه کارهای نیک به اجتناب از همه کارهای بد می شود و اطیع الله و رسوله، و اطاعت کنید، فرمان ببرید خدا را و پیامبرش را، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنید. مسئله ایمان این گرویش قلبی، وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک قوت و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرویش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد. اون وقتی کسی میتواند بگوید من به خدا مؤمن و معتقدم که زندگی او و متن واقعیت وجود او با اون کسی که منکر خداست تفاوتی داشته باشد. اون کسی که امروز منکر خداست، عملش با عمل اون کسانی که مدعی خدایند چه تفاوتی داره؟ هر دو ظلم می کنند، هر دو در مادیات تا خرخره غرق شدند، هر دو برای این چند صباح زندگی، چند روز دیگر بیشتر نفس زدن و دلقمه خوردن و فضا رو متعفن کردن، برای دو صباح بیشتر راحت زیستن حاضرن همه فضیلت ها رو زیر پا بگذارن. منتها این یکی صاف میگه من به خدا معتقد نیستم، اون دیگری مدعیست که به خدا معتقده. این چه جور ایمانیه؟ آیه قرآن در اینجا صریحه، اینجا دیگه حساب استدلال های عقلی نیست که شبهه بردارد. باید این کارها رو انجام بدید اگر مؤمنید، و یکی از این کارها اطیع الله و رسول، خدا و پیامبر رو اطاعت کنید، دنبال فرمان آنها راه بیفتید. فرمان خدا چیه؟ هر چه هست بدیهیست که خدا در مورد مال آدمی، در مورد جان آدمی، در مورد عمر آدمی، در مورد روابط انسان با سایر انسان ها در مورد روابط انسان با خدا، در مورد روابط انسان با حیوانات و حتی با گیاهان، تعهدها، مسئولیتها، تکلیفها، وظیفه‌ها معین کرده است. در این همه اگر خدا را اطاعت کردید، میتونید بگید ما مؤمنیم. به لا ایمان، به صرف این که قلب انسان و دل انسان به یک قطبی وابسته است، اما شعاع این وابستگی در عمل، در دست، در زبان، در پا و در اعضا و جوارح دیگر منعکس نیست، به درد نمیخوره. بلکه اصلا نام ایمان از نظر اسلام برای او صدق نمیکنه. این منطق قرآنه. فاتقوا الله، پس از خدا پروا کنید. و اصلحوا ذات بینکم، فیما بین خود رو اصلاح کنید. و اطیعوا الله و رسوله، خدا و رسولش را اطاعت کنید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنین. خب، به مناسبت نام مؤمن در پایان این آیه، آیه بعد درباره صفات مؤمنان و شرایط ایمان باز ادامه سخن می‌دهد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. از برای مؤمن راستین پنج خصلت در اینجا معین شده. ممکنه این پنج خصلت در گوینده و شنونده نباشد، اما اگر کسی در راه ایجاد این پنج خصلت در خود تلاشی و فعالیتی بکند، باز در راه ایمان، در راه هدف ایمان و شایسته نام مؤمن هست. مؤمن راستین اون کسی است که این پنج صفت در او باشد. اول، انما المؤمنون، منحصرا مؤمنان، الذين، اون کسانی هستند که اذا ذکر الله، چون یاد شود خدا، وجلت قلوبهم، به بیم آیت دلهاشان. یعنی چه به بیم بیاد؟ ترسیدن از خدا به چه معناست؟ آیا ترسیدن یک گناهکار در مقابل قاضی است؟ یا نوع دیگری و لطیف‌تری است؟ ممکنه کسی بگه من گناهی نکردم، از خدا هم نمی‌ترسم. بله، ترسیدن گناهکار در مقابل قاضی و دادستان، اون کسی که باید آدم رو مجازات کنه، اون نوع ترس با نداشتن گناه البته منتفی است. تا کی باشه که به توان مطمئن باشه که گناهی نداره؟ اما یک نوع ترس دیگر هست که اون ناشی از معرفت است. انسان در مقابل اشیاء بزرگ، ذوات عظیم، حقیقت‌های با شکوه، بهرن احساس دهشت و حیرت می‌کند. خاصیت وجودی انسان اینه، ترکیب روحی و جسمی انسان این رو ایجاب میکنه. در مقابل هر چیز با عظمتی، هر انسانی احساس میکنه حالت دهشتی را در خود. این حالت دهشت نه از باب اینه که از او میترسه، ممکنه او هیچ ترسی نداشته باشد به این معنا که تعرضی بکنه. ترس ناشی از گناه نیست اینجا، بلکه این دهشت و بیمناکی ناشی از احساس عظمت او و احساس حقارت خیشتن در مقابل او. این چنین ترسی از خدا جا دارد، مطلوب است، لازم است، مفید است. اون کسی که در مقابل پروردگار خود رو کوچک و ناقص و حقیر میبیند و خدا رو به تمام شؤون و امور خیش مسلط و مهیمن و مسیطر مشاهده میکند، این چنین انسانی سعی میکنه جز از اون خط سیر مستقیمی که خدای عالم از برای او معین کرده از راه دیگری سیر نکند، حرکت نکند. این بزرگترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و تلاش است در یک انسان مسلمان و در یک جامعه مسلم. اینی که میبینی امیرالمومنین در نیمه های شب، در شبهای ماه رمضان به خود میپیچد و عشق میریزد، این که میبینی امام سجاد گاهی صیحه میزند، این که میبینی رسول الله با همه جلالت و عظمتش وقتی دهه سوم ماه رمضان میاد میگه رخت خواب مرو جمع کنید، بستری برای خود نمی گستراند، یعنی شبها دیگه وقت خواب نیست، وقت عبادت است، وقت تضرع است، وقت خضوع است در مقابل پروردگار. اینا رو گمان نکن کارهای تصنعی است که انجام میگیره. چقدر ناقص و ناآگاه است اون کسی که بگه امام در دعای ابو حمزه میخواد به مردم چیز یاد بده و خودش رو نمیگه. چقدر ناوارد و بی اطلاع از روح دعا و از کیفیت مناجات بندگان صالح با خداست اون کسی که خیال میکنه اون گریه و ناله و عشق امام علیه السلام برای آموزش دادنه، یعنی تصنعی گریه کردن تا تو و من یاد بگیری، اشتباهی. واقعا عشق ریختند. چرا عشق ریختند؟ برای خاطر این که معرفتشون نسبت به خدا بیشتره. در وجود مقدس پروردگار عظمتی میبیند امیر المؤمنین که چشمهای نزدیک بین من و شما نمیتوانه این عظمت رو ببینه. تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. این آیینه کوچک روح ما نمیتوانه اون عظمت عجیب رو در خود منعکس کنه. اما آینه روح امیرالمؤمنین چطور؟ او میتونه. او این عظمت رو میفهمه، میگیره، درک میکنه و به همین دلیل است که اون جور به خود میپیچه و عشق میریزه. وقتی که یاد خدا به میان بیاید، اون حالت هیبت، اون حالت خشیت، اون احساس ترس و بیم، اون حالت رعبی که ناشی از احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست بر دل مؤمن مسلط می شود. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. خدا برای انسان از صورت بازیچه بیرون میاد، نام خدا از صورت یه ذکر اعتیاد گونه خارج میشه. تو مجلس یه نفر که میشنه یا الله، عنوان یه جمله احترام آمیز، خمیازه که آدم میکشه آخرش لا اله الا الله با قصدگی، از این حالتا که نشانه بی‌اعتنایی و بی ادراکی و عدم حساسیت روان انسان در مقابل یاد خدا و نام خدا و عظمت خداست، از این صورت ها دیگه خارج می شود قلب یک انسان خدا شناس و عظمت بین، کسی که ادراک میکنه و احساس میکنه عظمت پروردگار. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان اون کسانی هستند که چون خدا یاد شود قلب اونها به بجل، به ترس و بیم و رعب، به احساس عظمت در پروردگار و حقارت در خود، قلب اونها از این احساس پر می شود. این یک. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. نشانه دیگر مؤمن اینه که وقتی آیات خدا بر آنان فرو خوانده می شود، یا خودشون می خونن یا کس دیگری برای اونها این آیات رو فرو می خواند، ایمانشان افزون می گردد، زادت هم ایمانا. این ایمان مانند بذری در دل او و روح او رشد می کنه، بزرگ می شود، مانند گیاهی بالا میاد، مانند درختی ساقه و ریشش ستبر می شود، اونچنانی که امکان ریشکن کردن آن از میان می رود. ایمان به صورت یه آب راکه در وجود یک مؤمن معنی نداره. اون کسانی که یک کلمه ای رو در کودکی فرا گرفتند، بر اثر شک که دوران بلوغ اون یک کلمه از اون صلابت و از اون عظمت در روح اینها افتاد، کوچک شد، ناقص شد، ناچیز شد، یه نیمه ایمانی به نیمه حقیقتی در روحشون باقی ماند، او هم بر اثر پیش آمدن جریانات و حوادث گوناگون ای ازش کاسته شد و کاسته شد. به چنین ایمانی به روزی هم از انسان به آسانی گرفته می شود. ایمان مستودع، ایمان عاریت. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن راستی اون مؤمنی است که اگر یک کلمه از حقایق و معارف دینی و الهی در دل اوست، اون یک کلمه رو با تدبر، با دقت نظر، با اندیشیدن، با هر چه نسبت به اون یک کلمه مصائب ایمان خود رو به اون زیاد تر کردن، این ایمان رو از زائل شدن نجات بده. مؤمن واقعی اینه. از این آیه و از این جمله ما استفاده می کنیم که با تلاوت قرآن ایمان انسان مؤمن باید زیاد بشه. و از این جمله اتخاذ سند می کنیم. دقت کنیم، از این کلام خدا اتخاذ سند می کنیم و به اون کسانی که می گویند قرآن رو ترجمه نکنید، معنا نکنید، تفسیر نکنید که عقل ما نمی رسد، به اونها می گوییم اگر ما قرآن رو نمی توانستیم بفهمیم، چگونه ایمان ما با خوندن قرآن زیاد می شد؟ پیداست قرآن کتاب رمز پس نیست. قرآن یک کتابیست که باید اون را خوند به قصد فهمیدن و فهمید به قصد افزون شدن و نیرومند تر شدن ایمان. و ادا تولیت علیهم آیاتو یادت هم ایمانا، این شرط دوم، قسمت دوم دنباله آیه و علا ربهم یتوکلون. نشانه دیگر مؤمنین این است که بر پروردگار خود توکل و اتکا می کنند. یعنی چه توکل می کنند؟ یعنی دست رو دست می گذارن میگن خدا خودش درست کنه؟ نه، معنای توکلی نیست. اون کسی که دست روی دست می گذارد در مقابل تکلیف ها و تعهد ها و مسئولیت ها، به جای این که نیروی خود را مسئول بداند، معجزه خدایی را مسئول فرض می کند، این چنین آدمی باید بدانه که قرآن این عمل رو رد کرده است به صورت مشت محکمی بر دهان بنی اسرائیل، که به موسی گفتن اذهب انت و ربک و قاتلا انا هنا قاعدون، تو و پروردگارت بروید، مشغول جنگ بشید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم به تعبیر بنده کنار دیوار زیر سایه، وقتی فرد کردید ما رو یه خبر کنید تا بیم تو. اینو قرآن نهت میکنه. این روش روش منی اسرائیل مطروده، ملعونه، دور از جاده انسانیت، محروم از لذائذ دین و ایمان. ملعون هاست، شایسته مسلم نیست. پس توکل این معنا نیست. این حرفی که در بین مردم رائج شده، دارم میگم تا همه بشنوند و همه بفهمند، اینی که رائج میان مردم میگن آقا خدا خودش باید اصلاح بکنه، از بنده خدا کاری بر نمی آید، این غلطه. اگر از بنده خدا کاری بر نمی آمد، اگر برای از بین بردن و ریشه کن کردن فساد اراده آدمی و نیروی آدمی به کار نمی آمد، خدا انبیا را بسیج نمی کرد، مردم را به پیروی از انبیا دعوت نمی کرد. انبیای الهی را با رسالت های سنگین به صحنه نبرد این جهان نمی فرستاد. این که می بینید خدا کسانی فرستاده از برای ریشتن کردن فساد، و اون کسان از جنس بشرند، پس بدانید که فساد بشری را بشر باید ریشتن کند. پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال اتکا و امیدت به خدا باشد. اگر درست موشکافی کنید، می‌بینید با این تعبیری که من درد می‌کنم، در همه حال اتکا و امیدت به خدا باشد، با این تعبیر توکل از صورت یک چیز مخدر در میاد به صورت یک چیز برانگیزاننده و عامل تحرک جلوه‌گری می‌کنه. دیدید بعضی‌ها در دشواری های زندگی، در بحران ها، در اونجایی که از همه مسائل ظاهری دستشون کوتاهه، چه می کنن؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از شمکار را انجام می دن یا تسلیم دشمن می شوند. می گه وقتی یک کاری از من بر نمیاد چه کنم؟ تسلیم دشمن؟ یک یا تسلیم مسیر زندگی عادی میشه. نمیده در مقابل دشمن به خاک بیفته، اما عملا راهی و روالی رو در پیش میگیره، حرکتی و تلاشی رو به جا میذاره و فراموش میکنه که تسلیم جریان عادی زندگی شده. در حقیقت این چنین آدمی هم اگر چه ظاهرا تسلیم دشمن نشده، باطنا تسلیم دشمن شد. این هم یه علاجی که معمول مردم برای چنین بحران هایی در پیش میگیرن. راه دیگه اینه که به زندگی خودشون خاتمه بدن. اون جنابی که وقتی به حکومت میرسه مثلا از اطراف قرب رقصانی های قدرت های بین المللی اون رو به سطوح میارن، هر وقتی هر روزی از یه گوشه مملکتش یه سرصدای علیهش درست میکنن، وقتی که ناچار میشه، وقتی زله میشه، خسته میشه، بیچاره میشه، به زندگی خودش خاتمه میده، انتحار میکنه. راهاییست که یک انسان بی خدا در بنبست ها براشون مطرح میشه. وقتی به بنبست رسیدی، وقتی به جایی رسیدی که به نظرت میاد اینجا ته کوچه است، راهی در بین نیست، بر روی مردم معمولی چند در باز میشه. در تسلیم، تسلیم دشمن شدن، در تسلیم، تسلیم حوادث شدن، تسلیم جریان طبیعی زندگی شدن، در خودکشی و انتحار، خود رو نابود کردن و راحت شدن و احیانا پشیمانی ها. اما برای انسان با خدا در دیگری در بنبست ها باز می شود که باز شدن آن در درهای دیگر را، درهای شرافت خوش را به روی او می‌بندد. اون در چه دری؟ در توکل به خدا. میگه اینجا بنبسته، میگه خدایی که من میشناسم بنبست را هم میشکافه. بنبست چیه؟ از نظر خدا بنبست نداریم ما. همه بنبست ها با دست قدرت خدا بنباز راه داره. بنبست از جنگ احد بالاتر، لشکر معدود اسلام در این سرگرمی به جمع آوری غنیمت ناگهان از دو طرف مورد هجوم قرار میگیره به خاطر غفلت چند سرباز. یه دست رو حمله میکنن، یه دست پشت، اینان شمشیرها رو گذاشتن، از اسبها پیاده شدن، اسلحه ها رو زمین گذاشتن. ناگهان میبینن دو گروه دارن به اینا از دو طرف مسلح، وحشی، عصبانی، خشمگین حمله میکنن. و پیداست که یه لشکر بی سلاح و بی جهاز در این چنین مواقعی چه میکنه؟ فرار. در رفتن. شیطان از هنگره شیطان صفت ها اعلام کرد که پیغمبر هم از بین رفته. خیلی روشنه، شیطان همیشه از این کارا میکنه، از نقشه های خیلی روشن و از دست های رو شده شیطان یکی اینه. زودتر از مورد اعلام شکست جبهه الهی و رحمانی رو بکنه که بعد ما شکست خوردیم، شما شکست خورد، پیغمبر از دنیا را در یک چنین مورد در این چنین بحرانی، در این چنین بنبستی یه مؤمن متوکل چه میکنه؟ آقا بنبست از این بالاتر راه نجات ها قولن به کلی بسته، اسلحه ها روی زمین افتاده، دشمن مجهز، مسلط، مسیطر. اون چه اینجا به داد انسان میرسه اون دریچه ایست که خدا پرستان فقط دارند اتکاه به خدا. چه بنبستی؟ بنبست کدومه؟ پیغمبر از دنیا رفته باشد، خدای پیغمبر که از بین نرفته است، تکلیف که از بین نرفته. آدم متوکل در اینجا مثل کی عمل میکنه؟ مثل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، مثل ابو دجانه، مثل دوتا ستا سرباز دیگر. اینا آدم های متوکل بودن. بی توکل ها چیا بودن؟ اونایی که از احد تا مدینه پشت سرشون نگاه نکردن، دویدن تا خود دروازه های شهر. حالا این توکلی هم که اون کسی که توکل را به معنای دست بر روی دست گذاشتن، به امید آینده مجهول بی تلاش نشستن، ایمان خود را از نیروی خود سلب کردن معنا میکنه. اون کسی که توکل رو به معنای خط نسخی بر روی اراده انسان و قدرت او وانمود میکنه، این چنین آدمی یا توکل را نمیفهمد، اسلام سرش نمیشه، توکل رو درک نمیکنه، یا نه میفهمه شرف سرش نمیشود، میخواد عوضی معنا کنه تا مردم بی توکل بار بیان، تا مردم عوضی بار بیان. معنای توکل اینه و علی ربهم یتوکلون. به نظر من دوبال نیرومند برای پرواز انسان در تلاش های زندگی، یکی صبر است، یکی توکل. هر امتی که این دوبال رو داشته باشه از تیررس دشمنهای خاکی به کلی دور خواهد شد. بال صبر و بال توکل و علی ربهم یتوکلون، این سه تا علامت برای مؤمن. ارزش ایمان، ایمان چگونه چیزی هست، خصوصیاتی درباره ایمان، اینا مباحث خیلی لازمی است که باید انشاءالله اگر خدا توفیق داد پردا فراهم کنم، باز بدیم فوتوکپی کنم و بیارن در اختیار آقایون بگذارن، آیات قرآنیش هم پیدا کنم براتون تلاوت کنم. فعلا اونی که امروز در مورد ایمان مطرحه همین نشانه ها و تعهدهای ایمانه. سوم به علاوه به این یادارت کنون، چهارم الذین یقیمون الصلاة، اونها که به پا می دارند نماز را. آیون توجه کنید یه فرقی هست بین تعبیر الذین یصلون و الذین یقیمون الصلاة. یصلون یعنی نماز می گذارد. اگر فقط نماز گذاردن مطرح بود، فقط این دل نراز شدن اگر مطرح بود، اینجا لازم نبود که یقیمون الصلاة بگن، دو کلمه بیارن طور تفصیل بدن، اینجورستن بگن یصلون. الذین یصلون اونایی که نماز بود، پیداست که یقیمون الصلاة به پا می دارن نماز را، او غیر از نماز خوندن به چیز دیگریست، یه حقیقت برتر و بالاتری. چیه به نظر شما این حقیقت؟ به پاداشتن نماز یعنی چه؟ چند دیر میشه احتمال داد ممکنه همه این احتمالات هم درست باشه؟ یکی این که بگیم اقامه نماز به پاداشتن نماز، یعنی نماز رو به صورت کامل به صورت همه جانبه، به صورت تمام به جا آوردن. یقیمون از صلاح و اقامه در زبان عرب به اصطلاحات عربی اتفاقات به همین معنی هم هست، یعنی کار رو به صورت کامل انجام دادن. تعظم وجهک للدین حنیفاً، همه صورت رو، همه وجود رو به سوی دین برگردان به صورت کامل. به احتمال این و واقعش همینه که اگر کسی نماز رو اقامه به این معنا بکند، یعنی به صورت کامل انجام بده با ارکان صحیح، با توجه به آموزش ها و الهام های نماز که من در اون مسجد یه چند هفته درباره نماز یه بحث های نسبتا مبسوطی انجام دادم، اگر این دیر کسی نماز بخونه جدا صلاح و رستگاری در انتظار او هست. آدمی که نماز خوب میخونه همه مشکلات براش آسان. شنفتید که بعضی از بزرگان دین در انگام توجه شدائد و مصیبت ها درکت نماز میخوندن؟ شنفتید که رسول خدا در انگام بحران ها و شدت ها رو میکرد بلال و میگفت ارحنا یا بلال، بلال ما رو آسوده کن؟ یعنی از آن میگو ابرد ابرد یا بلال، خنک کن دل ما را ای بلال، یعنی از آن بگو. واقعا اگر کسی اقامه نماز بکنه با توجه، با خضوع، با خشوع، با حال، با ادراک اون که دارد انجام میدهد و اون که میگوید و به قصد نتیجه گیری از نماز، اگر کسی نماز بخونه اقامه نماز به این معنا بکند، تحقیقا اون چرا که به مؤمنین بعد داده شده است از برای او وجود خواهد داشت. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که الذین یقیمون الصلاة، نماز رو به پا می‌دارن، یعنی در جامعه رو پا می‌دارن، جامعه رو جامعه نماز خوان می‌کند. بعضی ها دلشون خوشه که خودشون نماز می‌خونن، به جای 17 رکعت در شبانه روز 51 رکعت میخونم غیر از نمازهای مستحبی دیگر. اگر بگن ما مردم گروه گروه از دین دارن روبر میگردانن، غمشون نیست. گفتون گلیم خیش به در میبرد زمور، میگه آقا ما گلیم خودمون رو در ببریم خیلی کاره، خیلی هنره، به دیگران نمیرسی. بعضی اینجوری هم اون عملی که نشانه ایمانه این عمل نیست، هر کی نماز خوب بخونه اما خودش بخانه به دیگران کاری نداشته باشه، این درست نیست. درست نیست یعنی کامل نیست. کامل نشانه ایمان چیه؟ اقامه صلاح، نماز رو در جامعه رو پا داشتن، همگان به نماز خوان کردن، نه به معنی اینکه یه عبادت همه انجام بدن. دلم میخواد که ذهنتون رو از قالب الفاظ خارج ببرید، وسیع‌تر فکر کنید. منم همون جور فکر میکنم، الفاظ کوچک و نارسا و قاصرن، نه اینکه فلانی نماز خون نیست نماز خونش کنیم. یعنی جامعه نماز خان یعنی جامعه ای که دائما به یاد خدا و در راه خداست، جامعه ای که میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، جز خدا تسبیح و عبادت و عبودیت نمی کنه و جز به خدا به هیچ کس دیگر اتکا و استعانت نمی جوید. جامعه نماز خون یعنی اون جامعه‌ای که هر روز از سردمداران فساد یعنی مغضوب علیهم و از دنبال روان فساد یعنی از والین تبری می‌جویه. نماز ایناست. اگر کسی سعی کند انسان‌های دیگر را نمازخوان کند به این معنا، این در حقیقت تلاشی و کوششی در راه عبودیت مطلق حق، در راه ریشه‌کن کردن فساد، در راه از بین بردن من و ما، در راه ایجاد وحدت اجتماعی و انسانی میان آحاد امت مسلمان و آحاد بشریت، تلاشی در این راه انجام داده. اقامه صلات یعنی ولی شما کاری بکنید که همه مردم در هر روزی 5 نوبت و هر نوبتی چند بار بگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا فقط در مقابل تو گردن عبودیت و پشت عبودیت خم می کنیم، نه در مقابل غیر تو. هر روزی 5 نوبت و هر نوبتی چند مرتبه از مغضوب علیهم و از ضالین یعنی از سردمداران فساد و از دنبال روان اون آنان تبری بجویه، بیزاری بجویه. به چنین جامعه ای درست امکان داره اقامه صلات هم به این معنا باشه. و من ما رزقناهم ینفقون، نشانه دیگر مؤمنان چیه؟ اینه که از اون که به آنان روزی کرده ایم انفاق می کنن. انفاق یعنی که دیروز معنای انفاق را اشارتاً گفتم، تا الان شد 10 مرتبه به مناسبت بحث‌های گوناگون انفاق رو بیان کردم، این دفعه نفعی 11 باشه. انفاق یعنی پر کردن خلأها و نیازها، اون خرج کردن خیلی را پر کند، نیازی را برآورده کند، اینو میگن انفاق. اگر چنان که شما آمدی دیوار این مسجد رنگ و روغن کرده داره، روش مجددا پولی دادی رنگ و روغن کردی، این انفاق نیست. چرا؟ چون احتیاجی نبود به این کار، رنگ و روغن بود اینجا. یا اگر رنگ و روغن نبود اما جایی بود که رنگ و روغن احتیاج نداشت، رو زمینای خاکی و مسجد امام حسن آمدید مبالغی رنگ و روغن پاشیدید، بگید من خرج کردم برای مسجد امام حسن چندین جعبه اوتی روغن و رنگ بودیم مسجد آقا مصرف کردیم، چرا دادید آقا روی کلوخ ها و روی خاک ها و روی گلات تمام رنگ و روغن بود؟ بله این خرج هست اما انفاق نیست. انفاق عبارت است از اون که خلایی و نیازی باشد در متن جامعه، تو اون خلع و نیاز رو پر کنی. انفاق یعنی این. و من ما رزقناهم ینفقون یعنی که یعنی مؤمنین اون کسانی هستند که از اون چه ما به آنان روزی کرده ایم، اسم مال توش نیست که از پولایی که به اونا دادیم، نه فرق نمی کن. از پولی که دادیم، از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی که دادیم، از توان جسمی که دادیم، از زبانی که دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، از همه امکاناتی که دادیم، یعنی ما رزقناهم، از هر اون چه ما به اونها روزی داده ایم چه می کنن؟ ینفقون، انفاق می کنن، یعنی به جا خرج می کنن. نه هر خرج کردن، یکی از نشانه های مؤمنه. ای برادر مؤمن، نام مؤمن نما، ای برادری که اگر بگویند مؤمن خوشت میاد، اگر اندک تزلزل و تردیدی کسی در ایمانت بورزه بدت میاد، ممکنم از بگی که چه فایده داره که ماها رو بی دین و بی ایمان قلمداد میکنید در صحبت هاتو. ای برادر مؤمن نام انفاق میکنی ولی هم خرج میکنی یا نه؟ بله خرج خیلی میکنی. چقدر در این روزهای ماه رمضان پول میدهی، غذای لذیذ میپذی، سفره رنگین میگستری و سیرها رو دعوت میکنی، چقدر خرج میکنی؟ اما آیا انفاق هم میکنی؟ ای گوینده عزیز چقدر حرف میزنی، چقدر نفس میزنی، چقدر از سینه و از ریه و از وجود خود، از جسم و اعصاب خود مایه میگذاری، چقدر از نیروی بیانت خرج میکنی؟ اما آیا از این نیرو انفاق هم میکنی؟ پر گفتن هنر نیست، اون چه مورد نیاز است گفتن هنره، او انفاق نیست، این انفاق. ای کسانی که از آبروهاتون، از حیثیتهاتون خرج میکنید، به یه نفر نامه می‌نویسید، یکی رو برای کاری می‌بینید، می‌بینید تا فلان عمل انجام بگیره، فلان شغل به فلانی داده بشه، فلان احترام شایان از فلان کس به جا بیاد، برید حیثیتتون رو خرج می‌کنید، اما انفاق چطور؟ انفاق هم می‌کنید؟ کسانی که پول خرج میکنید در جاهای مختلف با نام دین و با نام غیر دین، بله گاهی هم انسان با نام دین پول خرج میکنه در حالی که انفاق نکرده است. وحشت نکنید از این سخن، چه واقعیتی است و چه واقعیت تلخی. چقدر پولهایی که به نام دین مصرف می شود خرج می شود اما انفاق نیست اینها، چون خلایی رو پر نمی کنه، چون دردی رو به درمان نمی رسانه، چون نیازی رو از این جامعه مستمند برطرف نمی کنه. اون چیزی مایه مؤمن بودن است، اون که شرط و نشانه ایمان است انفاقه. یعنی ما رزقناهم ینفقون. بعد از این اگر خواستید وقت صرف کنید، اگر خواستید آبرو مایه بگذارید، اگر خواستید پول خرج بکنید، خوب فکر کنید ببینید آیا با این مایه گذاشتن انفاق دارید میکنید یا خرج بیهوده میکنید. اولئک هم المؤمنون حقا، اینانند مؤمنان راستین، لهم درجات عند ربهم، برای آنان است رتبه هایی، درجات رتبه ها مرتبه ها، عند ربهم در نزد پروردگارشان، و مغفرتون غفران هم از آن این هاست، همون مغفرتی که دیروز معنا کردم براتون، امیدوارم کاملا در ذهنتون و یادتون مونده باشه و بمان. اگر خدا بناست به کسی مغفرت بدهد، بناست جراحتی را که از گناه در روح کسی به وجود آمده التیام ببخشد، جراحت گناه این چنین افرادی رو التیام خواهد بخشید و مغفره و رزق کریم و روزی شرافتمندانه، روزی کریمانه، بی ذلت، بی اسرت، بی سرفکندگی، بی بیچارگی. این چنین روزی خدا به اینها میده. هر جا جامعه مؤمن پیدا کردی، یه فرض رو نمیگم ها، بگو ما الحمدلله یه لغمنون رو به دست بیاری و حالم از نیم قلم نداریم، از کسی هم منت نمیکشیم. اگر درست لابلای کارش رو نگاه کنیم، این همش بدبختی و منت. همه کسانی که ننگامیزترین کارها رو دارن احساس نمی کنن که این عملی که دارن ننگامیزه و این یه لغمه نان لغمه ننگه. یه جامعه رو من دارم میگم، یک جامعه اون مکی لقمه نانش پاکیزه شرافتمندانه تو همه با سربلندی به کرامت هست، اون مکی عزیز و شرافتمندانه روزی میگیره که مؤمن باشه و دارای این صفات. اگر اینجوری بود، همه اون چهارهایی که امروز احزاب سیاسی دنیا دارن در گوشه و کنار پشت بلندگوها به راست یا به دروغ مطرح می کنند در میان ملت‌های عالم، همه اون چهارها در جامعه ایمانی محقق خواهد شد. صلح، آزادی، رفاه، راحتی، بدون جنگ، بدون خونریزی، با برادری، با صمیمیت، سطح فرهنگ عالی، سطح سواد عالی، سطح روزی عالی، بعد این همه الفاظ و لفاظی هایی که زیر بعضیش معنا هست و زیر بعضیش معنا نیست، مجموعاً در جامعه ایمانی تحقق پذیر. و رزقون کریم و روزی کریمانه و بزرگوارانه. این چهار آیهی که ما معنا کرد، جناب آقای رضایی طلاوتگر عزیز امروز ما هستند که الان برن شن تشکیل بیارن اینجا این چهار آیه رو بخونن، منتها چون روز جمعه است و آقایان احتمالاً کاری اشتغالی برنامه ای ندارید و میتونید بنشینید، ممکنه دو سال دیگه خواهش کنید اضافه کنن و بخونن. درباره ایمان پای اون برقه بنده یه چیزی نوشتم، اون برقه خالی کپی شده ای رو که دست آقایون هست، خواهش میکنم توجه کنید، دارم حرف میزنم. اون برقه پولیکوپی که بدیم خدمت دوستان، اون کسانی که دارن اونجا نوشتن، زیرش نوشتن درباره ایمان به این مسائل توجه بشه و چند مسئله رو ذکر کردیم که درباره این مسائل باز من صحبت خواهم کرد، از قرآن، بحث قرآنی خواهم کرد مثل بحث امروز. درباره همین مسائلی که اونجا نوشتیم، آگاهانه بودن ایمان، متعصبانه و مقلدانه نبودن، از کنم که قواعد و آثار ایمان، مثلا تعهدات عملی ایمان از قبیل اون چیزی امروز خوندیم.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.